بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دلیل نهم بر اثبات تجرد نفس ناطقه به طور خیلی خلاصه این بود که اگر نفس ناطقه مجرد نبود، قدرت بر ادراک معقول ضعیف بعد از ادراک معقول قوی بلافاصله نداشت و حال اون که داره. چرا اگر نفس ناطقه مجرد نبود ادراک بر معقول ضعیف بعد از ادراک معقول قوی بلافاصله نداشت؟ به خاطر اینکه قوای بدنی اینطورند که اینها قدرت بر ادراک ضعیف بعد از ادراک قوی بلافاصله ندارد. مثلا قوه سامعه که قوه بدنی است، بعد از ادراک صوت قوی بلافاصله قادر نیست که صوت ضعیف رو ادراک بکنه. این دلیل نهم بود به طور خلاصه. حالا صدر المتعلهین قدس سره می فرمایند که این برهان هم مانند براهین قبلی اضافه بر تجرد قوه عاقله و نفس ناطقه، تجرد خیال رو هم اثبات میکنه. چون همونطور که این برهان در قوه عاقله و نفس ناطقه جاری میشه، در خیال هم کلمه به کلمه و حرف به حرف جاری میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما قدرت داریم، میتونیم که همزمان هم ادراک بکنیم فلک الافلاک را، سماع را، آسمان را. فلک الافلاکی که احاطه به کل عالم جسم داره و هم میتونیم ادراک بکنیم و تخیل بکنیم. یک دانه اسپند را با هم میتونیم تخیل بکنیم. خب اگر خیال جسمانی بود، وقتی که سماع را و فلک الافلاک رو تخیل کرد، دیگه نمیتونست همراه با او بلافاصله همزمان یک دانه اسپندی رو هم تخیل بکنه و تصور بکنه، با حال اون که میتونه. یا مثلا ما میتوانیم نور خورشید رو با نور یه شعله آتش هر دو رو با هم تخیل بکنه، یا مثلا حرارت آتش رو و حرارت هوا را، گرمی آتش و گرمی هوا را میتونیم با هم تخیل بکنیم. یا مثلا میتوانیم صدای رعد را با یه صدای آهسته میتونیم تخیل بکنیم، اینا رو با هم میتونیم تخیل بکنیم. خب اگر قوه خیال جسمانی بود، مجرد نبود، نباید چنین قدرتی میداشتیم، نباید بتونیم اینها رو با هم تخیل بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه قوه بدنی، قوه جسمانی، قدرت بر فعل ضعیف بعد از فعل قوی بلافاصله نداره. اما حالا که قوه خیال بر هر دو قدرت داره، هم بر ادراک قوی مثلا تخیل سما، و هم بر ادراک ضعیف مثل تخیل دانه اسپند، یا اون سه تا مثال دیگه که عرض کردم. پس معلوم میشه که قوه خیال جسمانی نیست، بدنی نیست و مجرد. پس بنابراین این دلیل علاوه بر اثبات تجرد نفس ناطقه و قوه عاقله، تجرد خیال رو هم اثبات. بعد ایشان میفرمایند که کسانی که مثل فخر رازی اینها خیال رو جسمانی میدونن، بدنی میدونن، مادی میدونن، مجرد نمیدانن و به تجرد خیال قائل نیستن، اینها خلاصه در اینجا خودشون رو با این اشکال مواجه دیدن، با همین اشکال که پس بنابراین اگر خیال جسمانی نیست، چجوری ما میتونیم سماع رو با خردله، با یه دونه اسپند، چطوری میتونیم با هم تخیل بکنیم؟ خواستن جواب بدن از این اشکال، چون از طرفی به تجرد خیال قائل نیستن، خیال رو مادی میدونن، از طرفی هم خب اشکال میشه بهشون که پس چطور ما قدرت داریم بر تخیل سما و خردله، یعنی بر تخیل قوی و ضعیف، چطوری قوه خیال بر ادراک قوی و ضعیف، بر تخیل قوی مثل تخیل سما و تخیل ضعیف مثل تخیل خردله، چطوری پس قدرت داره؟ آمدن جواب داد. جوابی که فخر میده اینه، ایشون در همون مباحث مشرقیه فرموده که بین ادراک قوی و مدرک قوی فرق، فرق از بین ادراک قوی و مدرک قوی. این مواردی که برشمرده شد مثلا تخیل سما و تخیل خردله با هم، یا تخیل ضوء شمس و شعله آتش، یا تخیل حرارت آتش و حرارت هوا، یا تخیل رعد و صدای همس، در این موارد ادراک قوی نیست، مدرک قویه، نه اینکه ادراک قوی باشه. بله، اگر قوه خیال همزمان و با هم قدرت بر تخیل قوی و ضعیف، یعنی ادراک قوی و ضعیف که فعل قوه خیاله، اگر همزمان قدرت داشت، خب ثابت می شد که قوه خیال مجرده. اما این که ما می بینیم مثلا می تونیم با هم هم سما رو تخیل کنیم و هم خردله رو، در اینجا ما مدرک قوی و ضعیف رو تخیل می کنیم و تصور می کنه خیال ما. این قوت و ضعف این مال مدرکه، نه مال ادراک و تخیل، تا این که ثابت بشه تجرد خیال. بعد ایشون می فرماید که ادراک قوی و تخیل قوی میدونید کجاست، کی ادراک و تخیل قوی میشه؟ وقتی که مثلا ما غرق در تخیل سما بشیم. آسمان رو تخیل بکنیم، سما رو، یا مثلا قمر و شمس رو، خورشید و ماه تخیل بکنیم و غرق در این تخیل بشیم. اینجا ادراک قوی میشه، تخیل قوی میشه و در این حال دیگه ما قدرت بر تخیل شیء حقیر نداریم، دیگه نمیتونیم چیز دیگری رو تخیل کنیم. پس بنابراین اینجوری نیست که خیال همزمان و همراه با هم قدرت داشته باشه، هم بر ادراک و تخیل قوی و هم بر ادراک و تخیل ضعیف. اونی هم که شما میگید هم سما و هم خردله یا اون سه مورد دیگر رو با هم تخیل میکنه، اون تخیل مدرک قوی و ضعیف با همه، نه اینکه تخیل قوی و ضعیف با هم باشه که قوه خیال قادر بر تخیل قوی و ضعیف هر دو باشه. اگر تخیل قوی صادر شد از قوه خیال، دیگه قدرت بر تخیل ضعیف نداره. و تخیل قوی به اینه که مثلا فلک و خورشید و ماه رو تخیل بکند و غرق بشه در این تخیل، قوته‌ور بشه در این تخیل، دیگه در این حال قدرت نداره بر تخیل شیء حقیر که مثلا همراه با سما خردله رو هم تخیل بکند، یا همراه با شمس مثلا شعله آتش رو هم تخیل بکند. چرا حالا جواب میدن صدر المتبر؟ این تمام کلام فخر. صدر المتعلهین قدس سر رو 4 تا اشکال یا 4 تا جواب از فخر دارن، از کلمات فخر دارن، یا 4 تا اشکال به ایشون میدن یا 4 تا جواب میدن، فرقی نمیدن. اشکال اول به فخر و جواب اول صدر المتعلهین از فخر این استش که ادراک یا صورتی است که در ذهن پیدا میشه یا اضافه بین مدرک و مدرک. ادراک یا صورتی است که از معلوم خارجی در ذهن حاصل میشه، این بنابر نظر مشهوره که علم حصولی رو کیف نفسانی میکنن و تعریف میکنن به هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، یام این که ادراک اضافه بین مدرک و مدرک نسبته، اینم بنابر نظر امثال کاتبی قزوینی و خود فخر رازی که علم حصولی رو از مقوله اضافه میدونه، یعنی اضافه مقولیه میدونه. خب حالا ما هر دو رو حساب میکنیم. اگر ادراک صورت باشه، خب ادراک و مدرک یکی میشه. اگر ادراک صورت باشه، ادراک و مدرک یکی میشه. چرا؟ چون مدرک به ذات و حقیقی صورته، نه اون معلوم خارجی. شما چطور فرمودی که قوه ادراک با قوه مدرک فرق میکنه، ادراک قوی با مدرک قوی فرق میکنه و این مواردی که برشمرده شد اینا از باب ادراک قوی و تخیل قوی نیست، از باب مدرک و متخیل قوی است. بنابراین نظر که ادراک و مدرک که یه چیزه، چون ادراک صورته، صورت هم همون مدرک به ذات و مدرک حقیقی است. اون معلوم خارجی مدرک بالعرضه. پس ادراک و مدرک یکیه، پس دیگه قوه ادراک و قوه مدرک با هم فرق نداره، ادراک قوی و مدرک قوی با هم فرق نداره. و اگر ادراک اضافه بین مدرک و مدرک باشه، خب اضافه به تبع مضاف الی متصف میشه به قوت و ضعف. شما میگی در این موارد مدرک قویه، سما مدرک قویه، خب اضافه به این مدرک قوی که ادراک باشه، که شما فخر رازی میگی ادراک اضافه است، این اضافه هم به تبع مضاف الی متصف میشه به قوت، ادراک هم میشه قوی. اگر سما مدرک قویه، ادراک سما، تخیل سما هم ادراک قوی میشه. این اشکال اول به فخر و جواب اول از فخر. اشکال دوم اینه که فخر میگه اگر خیال قوی شد، تخیل که خود ادراک قوی شد، که قوت خیال و تخیل به چی بود؟ به غرق شدن در متخیل قوی، مثل سما، مثل قمر، مثل شمس، که ما اینا رو تخیل بکنیم، این مدرک های قوی رو، و غرق در تخیل اینها بشیم، اینجا تخیل میشه قوی، درست؟ بعد میگه در این حال ما قدرت نداریم بر تخیل شیء حقیر. قدرت نداریم بر تخیل شیء حقیر. با توجه به این که حقیر صفت شیء، اشکال دومی که به ایشون وارد میشه و جواب دوم صدر المتعالین اینه که این که برخلاف حرف خودتون هست که فرمودی قوت ادراک غیر از قوت مدرکه، و همچنین ضعف ادراک غیر از ضعف مدرکه، ضعف هم حقارت، حقارت ادراک غیر از حقارت مدرکه. شما که دوباره باز حقارت و ضعف رو بردی سر مدرک، اشکال دوم اینه. ببینید حقش این بود که فخر اینجوری بگه، بگه در صورت تخیل قوی ما قدرت نداریم بر چی؟ بر تخیل حقیر و ضعیف، نه بر تخیل شیء حقیر یعنی مدرک حقیر. شما که باز به جای اینکه ادراک و تخیل رو ذکر بکنی رفتی سراغ چی؟ سراغ مدرک، چون شیء داری میگی. خب تو که میگی ادراک و مدرک با هم فرق دارن، غیر از همان، تفاوت دارن، تو باید بگی که ما در این حال، در حال تخیل قوی، قدرت نداریم بر تخیل حقیر و ضعیف، نه بر تخیل شیء حقیر و ضعیف. تو اگه به جای ادراک مدرک رو داری میگی، پس معلومه بین ادراک و مدرک تفاوتی قائل نیستی، این که خلاف گفته خودته، تو که تفاوت قائل بودی. مرحوم حاجی در حاشیه آمدن دفاع بکنن، میفرمایند که این حقیر صفت تخیل نشه. این که فخر میگه تخیل شیء حقیر، این حقیر صفت شیء نیست که شما صدرالمتعلین اینجوری اشکال بفرمایید. این صفت تخیله که میخوان اینجوری دفاع بکنن از فخر و جواب بدن از اشکال صدرالمتعلین. ولی چه میشه کرد که در مباحث عبارت تخیل الاشیاء الحقیره است که دیگه نمیشه کارش کرد. اونجا دیگه نمیشه گفت حقیره صفت تخیل صفت اشیاء نیست. نه، حالا اینجا ایشون به صورت مفرد نقل کردن و آوردن که تخیل شیء حقیر، این حقیر بنابر عبارت خود مباحث صفت شیء از صفت مدرک نه صفت تخیل. این هم اشکال دومی که ایشون به فخر دارن و جواب دوم. جواب سوم و اشکال سوم این است که شمای فخر تخیل قوی رو به چی دونستید؟ به استقراق در متخیل قوی. اینجوری گفت دیگه، گفت تخیل قوی به اینه که ما یه متخیل قوی رو مثل سما تخیل بکنیم و غرق بشیم درش، قوتور بشیم. استقراق در متخیل میشه تخیل قوی. جواب سوم اینه که این اتفاقا استقراق در مدرک باعث ضعف ادراک میشه، نه باعث قوتش. چرا؟ به خاطر این که وقتی که استقراق در یه مدرکی حاصل میشه و صورت میگیره، اون مدرک است که احاطه میکنه بر ادراک، نه اینکه ادراک احاطه بکنه بر مدرک. اگر ادراک احاطه بر مدرک پیدا بکنه میشه قوی، میشه ادراک قوی. اما قوتور شدن، غرق شدن، مثل کسی که خدای نکرده در آب دریا مثلا غرق میشه، خب آب دریا محیط میشه بر اون، نه اینکه او محیط بشه بر آب دریا. این استقراق در متخیل باعث ضعف ادراک و تخیل میشه، چون که در استقراق مدرک احاطه بر ادراک پیدا میکنه، نه ادراک احاطه بر مدرک. شما چطور فکر نکرده همینجوری نسنجیده که یه چیزی آدم بگه؟ اینم اشکال سوم و جواب سوم. اشکال چهارم و جواب چهارم همون است که اشاره فرمودن آقای جوادی، که این استقراق در مدرک، این اختصاص به متخیل نداره، این در مدرک معقول هم هست. اگر ما ادراک بکنیم معقولی رو که صفات واجب و کمالات واجب تبارک و تعالی است و غرق بشیم در صفات و کمالات واجب، دیگه قدرت بر ادراک معقول دیگری نداره. این اختصاص به مدرک متخیل نداره. خب حالا که اینجوریه، آیا شمای فخر میگی که قوه عاقله مجرد نیست، مادیه؟ یا اینکه نه، شما به تجرد قوه عاقله قائلی، به تجرد نفس ناطقه، تجرد خیال رو قبول نداری، خب در اونجا چه میگی؟ پس بنابراین این که اگر ما غرق در ادراک متخیلی شدیم نمیتونیم متخیل دیگری رو ادراک کنیم، این دلیل مادی بودن قوه خیال نمیشه. چون اگر بخواد دلیل مادی بودن قوه خیال باشه، باید دلیل مادی بودن نفس ناطقه و قوه عاقله بشه. این چهار تا اشکالیست که ایشون به فخر میکنن و چهار تا جوابیست که از ایشون میدن. و به این ترتیب دلیل نهم هم از 11 دلیل بر اثبات تجرد نفس ناطقه تمام میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. چی؟ فرق نداره، فرق نداره، مگر ما شب و روز غرق در تخیل چیزای حقیر نیستیم؟ ما هستیم که. بله دیگه، از خود بی خود میشیم و دیگه هیچی دیگه در نظر نمیم. و هذا البرهان ایزن یدل على کون القوة الخیالیته غیر جسمانیته. این برهان نهم ایزن مثل براهین گذشته این دو منظور است، دلالت میکنه بر تجرد قوه خیال اضافه بر تجرد قوه عاقله و نفس ناطقه. چرا؟ به خاطری که این برهان در قوه خیال هم جاری میشه به این بیان. فانها تقوى على تخیل الاشیاء العظیمه مع تخیل حال الاشیاء الحقیره. به خاطری که قوه خیال قدرت داره بر تخیل، عرض میکنم، چیزای بزرگ، یعنی بر تخیلهای قوی با تخیل چیزای کوچیک، یعنی بر تخیلهای ضعیف با هم. و اگه مادی بود نمیتونست اینا رو با هم، چون قوه جسمانی نمیتونه قدرت داشته باشه بر فعل ضعیف بعد از فعل قوی بدون فاصله. پس معلوم میشه قوه خیال مجرده. مثلا یمکنها ان یتخیل فلک الافلاک مع الخردله. مثلا این امکان برای قوه خیال هست که تخیل بکند فلک الافلاک را، جسم فلک الافلاک را، سما را، آسمان را با یک دانه اسفند، اون جسم به اون بزرگی رو با یه جسم کوچک با هم میتونه تخیل بکنه. و ان یتخیل ضوء الشمس و حرارت النار مع ضوء الشراره و حرارت الهواء المعتدله. قوه خیال میتونه نور خورشید با نور شراره شعله آتش و حرارت آتش رو با حرارت و گرمی هوا میتونه با هم تخیل بکنه. یعنی قدرت داره بر ادراک و تخیل قوی و ضعیف با هم. و ان یتخیل صوت الرعد مع الهمس. صدای رعد رو، صدای مهیب رعد رو با یه صدای آهسته و پچ پچی که مثلا یه کسی میکنه، هر دو رو میتونیم با هم تخیل بکنیم، نه بشنویم، نه تخیل بکنیم. الان قدرت قوه خیال بر این هست. خب پس بنابراین این دلیل تجرد خیال رو هم اثبات میکنه. و هازا مما اشکلل امر علا من لم یتفتن به تجرد الخیال ان المواد المستحیلت الكائنت الفاسده. همین معنا مشکل کرده کار را. الا من کنایه از صاحب مباحث فخر رازی، بر فخر رازی که تفتن پیدا نکرده و توجه پیدا نکرده به تجرد خیال از مواد مستحیله از بین رونده کائنه فاسده که ماده کون و فساد پیدا میکنه، یعنی یه صورتی کائن میشه برای ماده، یه صورتی از روی ماده فاسد میشه و زائل میشه، تغییر میکنه. به تجرد خیال از ماده با این اوصاف قائل نیست، کار برش مشکل شد. فجعل بتکلفن فی دفع الاشکال عن نفسه، یا فجعل یتکلف فی دفع الاشکال عن نفسه که در عبارته. ما در حاشیه به تکلف آوردیم ولی علامت تصحیح نگذاشتیم. هر دو میشه معنا کرد. این فجعل یعنی فشره. پس شروع کرده که یتکلف و خلاصه دست و پا میزنه، زحمت میکشه، یا به تکلفن با زحمت و کلفت و مشقت که اشکال رو از خودش دفع بکنه و جواب بده. خب شما اگر میگی قوه خیال مادیه، چطور بر تخیل قوی و ضعیف با هم مثل همین چهارتا مثال قدرت داره؟ شروع کرده جواب بده. چجوری؟ جوابش اینه، این مازکرهی که در اشکال دوم صدر المتعلین و جواب دوم میاد این جمله است: به ان قوت الادراک غیر قوت المدرک. این مازکرهویی که در جواب دوم صدر خواهد آمد همین جمله است. جواب داده که قوه ادراک با قوه مدرک فرق میکنه. یعنی یه وقت ادراک قویه، یه وقت مدرک قویه. این موارد از باب قوت مدرکه نه قوت ادراک. این که مثلا خیال میتونه همزمان هم سماع را و هم خردل را ادراک و تخیل بکنه، نه اینکه همزمان بر ادراک و تخیل قوی و ضعیف قدرت داره، نه، همزمان قدرت داره بر ادراک و تخیل مدرک قوی و ضعیف. اگر همزمان بر تخیل و ادراک قوی و ضعیف قدرت داشت، اون تجردش ثابت میشه. اما نه، این قدرت داره بر ادراک و تخیل مدرک قوی و ضعیف با هم. مدرک قوی مثل سما، مدرک ضعیف مثل خردل. فرقی نداره. البته دیگه میدونید که وقتی خیال مجرد شد دیگه زمان معنا نداره در اون محدوده، در اون حیطه. این در مقابل اون تراخیه، نه، اون در مقابل اون تراخیه که در قوای بدنی، قوه بدنی قدرت نداره بر فعل ضعیف بعد از فعل قوی بلا تراخی، بدون فاصله. قوه خیال چرا؟ میتونه با هم اینا رو، یعنی لازم نیست یه فاصله‌ای در بین واقع بشه تا اینکه یه چنین قدرتی داشته باشه. نه، با هم میتونه قدرت بده. این همزمان که میگیم به این معنی. فالشمس والقمر والسماء مدرکات قویت. این مثالی که بزدید، شمس و قمر و سما، اینا مدرک قویان. و نحنو ازا تخیلناها فا ادراکنا لها لا یلزم ان یکون قویا. چون اینا مدرک قویان، ما اگر این مدرکات قوی رو تخیل کردیم، ادراک ما نسبت به این مدرکات قوی لازم نمیاد که ادراک ما هم بشه قوی. تا این که بگیم قوه خیال بر ادراک قوی و ضعیف با هم قدرت داره و مجرده. ولعجل ذالک لا یمنع ادراکنا لها ان ادراک المدرکات الضعیفه. و به خاطر همین که لازمه ادراک مدرک قوی ادراک قوی نیست، به خاطر همین ادراک ما این مدرکات قویه رو مانع نمیشه از ادراک مدرکات ضعیفه. یعنی همراه با سما میتونیم خردله رو هم ادراک بکنیم و تخیل. بعد میره سراغ قوت ادراک. و اما اذا قوی تخیلنا لها بهیس و سرنا مستغرقین فی ذالک تخیل امتنع علینا و الحال و حاضهی تخیل و شیء الحقیر. مرحوم حاجی این تخیل و شیء الحقیر رو اینجوری میخونن، تخیل و شیء الحقیر رو. اما صدر المتعلین تخیل و شیء الحقیره اینجوری بنابراین اشکال میکنن که همینم هست. و اما اگر تخیل ما نسبت به این مدرکات قوی مثل سما و شمس و قمر قوی شد، که قوی شدن تخیلم به این است که ما غرق در تخیل اینها بشیم، قوتور بشیم در تخیل اینها، اون وقت دیگه امتنع علینا و الحال و حاضری، یعنی دیگه در این حال که ما غرق در تخیل مدرکات قوی شدیم، دیگه ممتنع بر ما تخیل شیء حقیق. اینجا باید فخر میگفت چی؟ میگفت ممتنع است بر ما تخیل حقیر، تخیل ضعیف، نه ای که پای شیء و مدرک رو به میان بکشه. ای که پای شیء و مدرک رو به میان میکشه، پس معلوم میشه ادراک و مدرک فرقی با هم ندارن، که به جای ادراک مدرک رو میاره. و حال اون که الان گفت که قوه ادراک غیر از قوه مدرکه، یعنی ادراک و مدرک دو تایه. تا حالا برسیم به اون اشکال دوم صدر المتعلم. اقول صدر المتعلین چهار تا جواب از فخر میدن یا چهار تا اشکال بهش میکنن. اشکال اول اینه: الادراک لا یخلو اما ان یکون هو صورت الحاصله من الشیء او الاضافه التي بین المدرک والمدرک كما هو مذهب هذا القائل. ادراک یا صورتی است که حاصل میشه از شیء، از معلوم خارجی در ذهن. این بنابر مشهور که علم اصولی رو کیف نفسانی میدونن و تعریف میکنن به هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل. یام ادراک اضافه بین مدرک و مدرکه، که عقیده خود فخر رازی است که علم اصولی رو از مقوله اضافه میدونه. خب حالا ما بنابر هر دو حساب میکنیم ببینیم اینی که فخر گفت قوه ادراک غیر از قوه مدرکه درسته یا نه. فعل الاول که ادراک صورت ذهنی باشه، لا معنا لقوت الادراک و ضعفهی الا لا معنا بله لا رفع به اسم نصب خبر میداد یا برعکس، نه لا لا بله لا معنا لقوت الادراک و ضعفهی الا قوت المدرک و ضعفه لانهما امر واحد. بنابر اول معنای برای قوه ادراک و ضعف ادراک نیست مگر همون قوه مدرک و ضعف مدرک، چون ادراک و مدرک یکی میشه. چرا؟ چون ادراک میشه صورت، صورت هم مدرک به ذات، مدرک حقیقی. لأنهما امر واحد، چون ادراک و مدرک یکی. الا انه دوم برای اینه که یک کسی بگه مگر مدرک صورته؟ خب حالا ادراک شد صورت، چطور میگید ادراک و مدرک یکیه؟ مگر مدرک صورته؟ بله. لأن المدرک فی الحقیقه هو صوره لل امر الخارجی الذی ربما لا یوجد فی الخارج عند وجود صوره. به خاطری که مدرک به ذات در مقابل مدرک بالعرض صورت، نه معلوم خارجی، که گاهی وقتا صورت در ذهن موجوده اما معلومی در خارج نیست، مثل عنقا، مثلا مثل صورت عنقا. خب ثم لا یخفا ان صورت السماء التي في الخيال اقوى من صورت الخردله فيه. ببینید این ثم لا یخفا رو برای چی میفرمان؟ روشنه که صورت سما قوی تر از صورت خردله است، یعنی پس بنابراین خیال بر ادراک قوی و ضعیف هر دو با هم قدرت داره، چون ادراک همون مدرکه و مدرکی که صورت سما باشه قوی تر از مدرکی که صورت خردله باشه، و این دو رو با هم که خیال تخیل میکنه، پس بنابراین قدرت بر ادراک و تخیل قوی و ضعیف هر دو داره. خب و اما الثانی که ادراک اضافه باشه که فخر رازی میگه فل اضافتو من الامور التي لا توصف بقوة ولا ضعف ولا عزم ولا حقارة الا به اعتبار ما اضیف اله. یعنی اگر اضافه شد به تبع مضافون الیه که مدرک باشه، همون اوصاف قوت و ضعف مدرک رو پیدا میکنه. پس بنابراین وقتی که خیال سما رو که مدرک قوی است تخیل میکنه، یعنی ادراک قوی داره. و وقتی خردله را هم همراه با او که مدرک ضعیف تخیل میکنه، یعنی ادراک حقیر و ضعیف داره. چرا؟ چون اضافه به تبع مضاف الیه متصف میشه به اوصافش. پس بنابراین خیال همزمان با هم قدرت بر تخیل قوی و ضعیف هر دو داره. پس اضافه از اموری است که اتصافش به قوت و ضعف و عزم و حقارت به اعتبار مضاف الیه، یعنی به اعتبار مضاف الیه این اوصاف رو پیدا میکنه. خب تا اینجا اشکال اول صدرا به فخر. این ثم قوله اشکال دوم. ثم قوله و اما اذا قوی تخیلنا امتنع علینا و الحال و هذه تخیل شیء الحقیر یناقض ما ذکره. این ما ذکره همون جمله اولی که گفتم که فی دفع الاشکال عن نفسی به ان قوت الادراک غیر قوت المدرک، ما ذکره او. سپس این قول فخر که گفت اگر تخیل قوی شد در این حال ممتنع میشه بر ما تخیل مدرک حقیر، نمیگه نمیگه ممتنع میشه ادراک حقیر تخیل حقیر، میگه تخیل مدرک حقیر، به جای ادراک مدرک رو میگه. این منافی با اون چیزیست که ذکر کرد که ادراک و مدرک دوتان و قوتشون دو چیزی. تو که باز دوباره پس به جای ادراک چرا مدرک آوردی؟ معلوم میشه اینا یکی هم. چرا مناقض این حیث و حیث و تعلیلی؟ حیث و وصف الشیء المتخیل بالحقار دون الخیال. چون مدرک رو به حقیر متصف کرده، نه خیال رو، نه ادراک رو. پس معلوم شه ادراک و مدرک رو یکی میدونی، که به جای اینکه ادراک رو بگی، چون شما بحث در ادراک قوی و ضعیفه که اگر ادراک قوی شد برای خیال دیگه قدرت بر ادراک ضعیف نداره. این که به جای ادراک میه مدرک رو ذکر میکنی، پس معلوم شه فرقی بین ادراک و مدرک قائل نیستی، و حالا که شما فرق قائل شدی، این خلاف حرف خودت. و ایزن اشکال سوم و جواب سوم، الاستغراق فی ادراک شی فی الحقیقه یرجع الی ضعف الادراک به نسبت الی وجود المدرک و غلبت وجود المدرک و استیلائهی علی القوت الادراکیه فیقهرها عن الاحاطت بهی و الاکسنا. فلیس الاستغراق فی ادراک شی عبارتن ان تسلط الادراک علی المدرک بل تسلط المدرک علی الادراک له. جواب سوم اینه که استغراق در ادراک و تخیل چیزی در حقیقت در واقع برمیگرده به ضعف ادراک به نسبت به مدرک، نه به قوت ادراک. این راهکار قوت ادراک نیست که شما بیان کردی، این اتفاقا سر از ضعف ادراک در میاره. این برمیگرده به غلبه مدرک و استیلا و تسلط مدرک بر ادراک که مقهور میکنه قوه ادراکیه رو از اینکه احاطه پیدا بکنه به مدرک و به کنهش و به ذاتش پی ببره. این ضعف ادراکه. پس نیست استغراق در ادراک چیزی عبارت از تسلط ادراک بر مدرک که قوت ادراک اینه، بلکه برعکس عبارت است از تسلط مدرک بر ادراک اون مدرک که میشه ضعف ادراک. اگر مدرک تسلط پیدا کرد بر ادراک، این سر از ضعف ادراک در میاد. و ایزن جواب چهارم از فخر، ما ذکرهو مشترکن بین الادراک العقلی و الادراک الخیالی. این چیزی که در آخر کلامش فخر گفت که اگر تخیل قوی بشه دیگه ما قدرت نداریم بر تخیل حقیر، این اختصاص به ادراک خیالی نداره، در ادراک عقلی هم همین است. آیا شما این رو در ادراک عقلی دلیل بر مادیت عقل میگیری که در ادراک خیالی میخوای بگیری؟ فَإِنَّا مَتَسْتَ مَتَا مَتَسْتَقْرَقْنَا فی تعقل شیء عظیم قوی الوجود عالی المرتبه رفیع السمک انقطعنا عن تعقل غیری. به خاطر اینکه چطور در ادراک عقلی هم میاد، چون ما اگر غرق بشیم در تعقل یه چیز بزرگی که وجود قوی داره، مرتبه عالی داره و رفیع السمک سقفش بلند، خلاصه یه شیء بلندی، انقطعنا عن تعقل غیره، دیگه ما نمیتونیم غیر اون رو تعقل بکنیم. و من استغرق فی جلال الله و عظمته امتنع علیه الالتفات الی ذاته فضلا عن تعقل معقولات اخرى. کسی که غرق در جلال و عظمت الهی بشه، این دیگه توجه به خودش هم نداره، تا چه برسه به این که توجه به چیزای دیگه و معقولات دیگه داشته باشه. و صلی الله علیه و آله.